بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. سلام خاص خدمت جماعت کشتی نور. سلام خاص خدمت حجره داران برکه رحمانیت. به به که مبارکمون باشه. گام دهم، سرکشیدن جام دهم. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. 2 آذر 1402 کشتی نور سفرش رو شروع کرد. 3 اسفند 1402 داری گام دهم رو میشنوی. نوش جانت، باورت میشه 3 ماهه که در حرکتیم، حرکت ادراکی به سمت ذاتمون، به سمت قرب الالله. ما با ذات الله، با هو، با عالم غیب یکی بودیم، در وحدت بودیم. یه فاصله ظلمانی افتاد بین ما و خداوند. یک جریان هدایت رو تعبیه کرد و یه سری واجبات رو که با این واجبات ما دوباره برگردیم به عالم غیب، دوباره بشیم قرب الله. به نیت توجه کردی موقع ادای واجباتت؟ نیت قرب الالهه، یعنی اون عمل، اون ذکر، اون تلاوت، اون اجرای واجب و تکلیف تو رو به ذات خودت، به الله برمیگردونه. بچه ها، هدایت و بازگشت همینقدر ساده است و با وجود سادگیش بسیار دلنشینه. صفات ذات الله بی نهایته. وقتی حرف از سادگی زده میشه، این سادگی بی نهایته. وقتی از سرمستی و سرخوشی حرف زده میشه، این سرمستی و سرخوشی بی نهایته. و خداوند که بر وجود ما، بر جان ما عاشقه، در هدایتش سرمستی و سرخوشی بی نهایتش رو قرار داده. همون چیزی که ما داریم تو ماده ظلمانی پیش میگردیم. وقتی به این جامها مشغولم، انقدر وجودم پر از شادی و شعفه که نمیدونم چطوری به تو اهداش کنم. امیدوارم که از قلب من به قلب تو جاری باشه و امیدوارم که تو این 3 ماهه جان تو به واسطه ذکر، تلاوت شفا گرفته باشه. جرم‌ها به واسطه اینکه تو نفس رو یاد گرفتی، نفخه رو یاد گرفتی، لا کردن و دور باش کور باش رو یاد گرفتی، اتصال ریشه، اتصال چاکراه تاجی رو یاد گرفتی، تجسم نور رو یاد گرفتی، کلن سرکشیدن این جام‌ها رو یاد گرفتی، وجود تو به واسطه سرکشیدن ادراکی این جام‌ها شستشو پیدا کرده باشه. سفر کشتی نور یه سفر ادراکیه و تو با ورودت به کشتی نور وارد اقلیم خودت میشی و در این اقلیم و جهان حرکت میکنی. اگه درکش کنی خیلی خوشگله، خیلی لذت بخشه. تو یک جهانی که شروع میکنی در این جهان فراموش شده خودت سفر کنی. فکر کن یک افسرده محتاج، کسی که فقر رو، نداری رو، محرومیت رو، ترس رو باور کرده، به باغ رحمت خداوند ورود پیدا میکنه و متوجه این میشه که عامل جاری شدن رحمت الهی به این جهان خودشه. یه همچین وجود ارزشمندی داشته و ازش غافل بود. این یادآوری چه شعف و عزت نفس و اعتماد به نفسی به آدم میده. بازار و ذهن بشر ما رو در یک افسردگی فرو برده بود، در یک زندان. زندان عدم صلح با تجربه و زندان عدم احساس ارزشمندی. در 7 گام اول کشتی نور تو به صلح رسیدی با تجربت، یه نگاه جدید پیدا کردی به زندگیت. این که این وجود و کالبدی که انتخاب کردی گریم اللهه و هر خط و نقشش در هم تنیده است، در هارمونی، هماهنگی و نظم با کل جهان الهیه. تو این شکلی آفریده شدی چون جهان به این شکل و قالب و گیریم نیاز داشته و متوجه شدی، به یاد آوردی که زندگی تو در هر شکلی از تجربه که مشغولش هستی مزرعه الهی توه و قراره با این هم نشین ها، این پکیج که انتخاب کردی، صفاتی درون تو به رشد برسه. ذات جهان بر تفاوته، قرار نیست که مزرعه ها شبیه هم باشه، چون هر صفت الهی شبیه دانه های گیاه، مزرعه، خاک و نوع پرورش مخصوص به خودش رو داره. حرکت با این هفتا گام تو رو به صلح رسوند. مقام صلح خیلی با ارزشه که قدرت عظیمی رو در تو جاری میکنه. تو از مقاومت و جنگ با زندگیت دست برمیداری و ورود میکنی به پله عشق و خدمت. تو این پله گدای سابق تبدیل میشه به تاجر اکنون. به جای طلب و درخواست به یاد میاری که تنها ظرف و قالبی که صفت رحمت و لطف الله رو به جهان جاری میکنه تو هستی. تو کشتی نور تا این گام متوجه شدی که تو یه قراری با الله بستی و یه تجارتی با خدای عالم داری. خداوند چند تا وظیفه رو به تو داده و در قبال اجرای این وظیفه که قولش رو علس و الله دادی، تو سکه الهی رو دریافت میکنی که برکت گرفتن رزق و بهرت از این عالمه. تک تک ما یک کارت اعتباری جهانی داریم که فقط و فقط با مشغول بودن به سه قلم شعبه تجارت الهی شارژ میشه. هر چقدر شارژ این کارت تو با سکه الهی بالاتر بره، برکت زندگی تو در اقلام مختلف برخورداری بالاتر میره. برکت خوراک یعنی آنچه که میخوری و مینوشی به جان تو قوه و حیات بده. برکت پوشاک، انواع لباس ها رو خریدی یا ولی به قامتت خوش نمیشینه چون برکت نداره. سالمی یا ولی جون و انرژی نداری، افسرده ای. وقت داری یا ولی برکت نداره. زمان بر تو زود میگذره، به کارات نمیرسی. پول داری یا ولی برکت نمی کنه. و دیگه نشمرم برات، هر چیزی که خداوند از این جهان سهم برخورداری به تو داده تا کد برکتش تیک نخوره به جان تو، به زندگی تو خوش نمیشینه. باید حجره الهیت رو باز کنی، قرآنش رو، اسماءش رو تلاوت کنی، نماز رو به زیباترین شکل و با حضور و تطهیر برپا کنی تا مثل یک شیر آب مجرای ورود برکتش به جهان بشی. این جهان اگر کمبود داره، جنگ داره، محرومیت داره، خشکسالی داره، خاطر اینه که خیلی از شعبه ها، حجره ها خشک بسته است و قلم مهم حجره تو این که باب لطف رو باز کنی، به سینی زندگیت، سبد زندگیت نگاه کنی و ببینی چه برخورداری هایی توش هست. از اون برخورداری خداوند یک سهم برای خودش گذاشته، حق یتیم. تو باید هوشیار باشی و خلاقیت داشته باشی. از هر برخورداری که تو زندگیت داری حق یتیم رو هم بپردازی. مبسوط تو گام نهم توضیحش دادیم و سه هفته وقت گذاشتیم که تو تمام زندگیت رو بررسی کنی و سهم خدا رو جدا کنی، شروع کنی به پرداخت. بچه خداوند در آیات سوره فاطر صریح اشاره کرده که من خودم رو در قرآن تعریف کردم، علم خودم رو در قرآن، واژه ها، کلمات قرآن و اسماءم نازل کردم. و چون ظرف ذهن تو برای درکش کوچیکه، من این علم رو به مرسلینم دادم، به عبدی که مشاهده کردم جانش و ظرفش امکان دریافت این علم بی نهایت رو داره. پیامبران و ائمه این علم رو داشتن و زندگیش کردن. کافی به زندگیشون نگاه کنی. مستحباتی که ازشون نقل شده نشون دهنده اضافه کاریشونه. نمازهایی که به اسم ائمه داریم، به اسم حضرت محمد داریم، نشون دهنده درک اونا به نیاز عرض الهی بوده، به گشوده بودن باب رحمت و باب برکت. وقتی ما کمکاری میکنیم و عشق و لطف و برکت الهی کم به این جهان جریان پیدا کنه، میشه محرومیت هایی که میشنوی، جنگ هایی که میشنوی، ظلم هایی که میشنوی. و تو وقتی میشنوی یعنی مسئولیتی داری. خدا داره با رسوندن این خبر به تو مسئولیت تو رو به تو یادآوری میکنه. ما فکر میکردیم که اومدیم از این جهان فقط استفاده کنیم، ولی برعکس، ما فرزندان شاه عالمیم که اومدیم به این جهان برکت بدیم، استفاده برسونیم. ما به جای اینکه خودمون رو زندگی کنیم، شاهانه زندگی کنیم، گدایی شدیم پر از حسرت، با درک اشتباه از معانی و حقیقت این عالم. به جای اینکه عشق بدیم به جهانش، نیازمند این شدیم که کسی بیاد ما رو دوست داشته باشه. به جای اینکه درک از برکت و فراوانی داشته باشیم و اینکه ما مثل یه شیر آب مجرای ورود این برکت به این عالم هستیم، کمبود و محرومیت رو باور کردیم و این باور تو زندگیمون و جهانمون منعکس شد. ما از جهان، از خدا طلبکار نیستیم. ما به جهان و خدا بدهکاریم. هر کسی که این معنا رو درک کرده باشه، به جانش نشسته باشه و بیدار شده باشه، یه وقت حسابی ها میذاره برای جبران مافاتش، برای رد مظالمش. ظلم کردیم به این عالم با کمکاری هامون. جبران این ظلم برای رد مظالم باید تو 24 ساعت شبانه روزت حتما باید فرصت و زمان خاصی رو بذاری برای گشودن حجره تجارت الهیت. خداوند گفته من رو به جهان بخونید. ذکر و تلاوت مصحف شریف و اسماء الله و برپا کردن نماز، خوندن الله به جهان، ارتعاش الله رو به جهان جاری و ساری میکنه. از اون طرف هر چقدر ما به ماده مشغول باشیم، حتی به نفرات اطرافمون، چون ماده تاریکه، ما داریم امواج ظلمانی به جهان جاری و ساری میکنیم. و این تجارت با شیطانه. شیطان چه لذتی میبره؟ خب یه نفس آرام و عمیق بکش. ما تا اینجا 9 جامی رو که سرکشیده بودی مرور کردیم. کسی که رو پله عشق و خدمت ایستاده باید وجودش سالم باشه. تمام ابعاد وجودیش در سلامت باشه. میخواییم حین عشق و خدمت مشغول شفای خودمون هم بشیم. اولین درمان و مهمترینش زنده شدنه، حی شدنه. ما ظرف صفات الله هستیم و در سفر خدا شدن. این گام میخواییم صفت محیی، حی و زنده کننده خداوند رو در جانمون نورانی کنیم. برای درمان اول باید متوجه درد بشیم. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. نفخه الهی در کامل ترین شکلش، دم به دم، آن به آن، نفس به نفس جاریه. خیلی اینو تکرار کردم و خیلی اینو شنیدی، چون مهمه. و تو بیخبری از این که در مرگ، روز مرگی به سر میبری. به جهانت نگاه کن، همین لحظه، اکنون در حال نفسهای نوه. بهار از راه رسیده، بغچش رو باز کرده و در حال دیزاین طبیعته. زمین الهی داره نفس نو شدن میزنه. زمین تو چی؟ عرض تو چی؟ اگر تو با این عرض الهی در هم تنیده ای، باید باهاش هماهنگ زندگی کنی، هماهنگ نفس بکشی، هماهنگ حرکت کنی. این حرکت نه فقط جسمی بلکه ادراکی و انرژیاییه. هر ذره، هر دانه، هر وجودی علم تکاملش درونش هست، یعنی علم این که چی بشه روی اون ثبت شده و نفخه الهی در شکل‌های مختلف این علم رو بیدار میکنه و به تکامل میرسونه. باد و باران الهی جان هستی رو، جان طبیعت رو داره بیدار میکنه. حیات نباتی این جهان علم شکفتن، گل و بر و ثمر دادن روش ثبت شده. خداوند در مصحف شریفش اشاره میکنه که ما ریاح رو ارسال کردیم، ابرها رو سیر دادیم به سمت ارضمون. یعنی ذات الله که هدایتگر رشد دهنده است، در شکل باد، باران، ابر، نور خورشید به جان حیات نباتی تابید. این ذرات که علم مخصوص به خودشون رو داشتن، این هدایت رو، این نفخه حی رو گرفتن و دارن زنده میشن، گل میدن و کم کم به ثمر مینشینن. عرض تو چی؟ عرض تو صفت خدا شدن رو داره. آیا عرض تو مثل زمین، مثل درخت زنده هست که نفخه الهی بر جانش بشینه و حرکت داشته باشه به سمت اون ثمری که علمش درونش ثبت شده؟ اصلا یه سوال ساده، انقدر زنده هستی، انقدر هوشیار هستی که با نور شدن جهان نو بشی؟ با این عرض الهی بهار شدی؟ یه زمین خواب و مرده‌ای که منتظری رسانه‌ها طبل بهار رو بزنن و تو یه ماه بعد بهار ادای بهار بودن رو در بیاری؟ الان که جهان اطرافت نو شده، تو نفس نو شدن میکشی؟ الان و اکنون جشن نو شدن میگیری یا فسردی، جشنت رو وابسته کردی به یه تقویم مرده و تکراری؟ خیلی حرف مهمیه. هر نفس نو میشود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. اگه اینو درک کنی که هر لحظه نوه، یا محول الاحوال رو هر دم ذکر میکنی، هر روزی که چشمت به این جهان باز میشه و اجازه نفس کشیدن و زندگی داری. اصلا حواست هست که هر روز که چشمت به این جهان باز میشه و امکان نفس کشیدن داری، یعنی اعتبار زنده موندنت شار شده و فرصت داری که از مرگ خودت رو به زنده بودن شفا بدی. شاید باورت نشه، ولی تو این جهان چیزی به عنوان مرگ اتفاق نمیفته. تمام ذرات حیات جاودانه دارن، فقط مدام در حال ارتحال هستن. ما جاودانگی رو از الله به ارث بردیم. فقط یه جا مرگ اتفاق میفته، در صفت و امکان ذاتی نور بودن تو، و این مرگ هم به دست خود تو ایجاد میشه با جمع کردن دیتاها، خاطرات، حسهای انباشته شده و همینطور با پرداختن بیش از حدت به ماده که ظلمانیه، به افکار که ظلمانیه، به دستاوردهای محض ذهن که ظلمانیه. امیدوارم فایل پاکسازی 1 و 2 رو شنیده باشی و الان مشغول شنیدن این صحبت ها باشی. خداوند هر جا در مذهب شریف اشاره به مرگ و یا زنده شدن داره، منظورش به مرگیه که تو خودت ایجاد میکنی و حیاتی که خداوند آن به آن به هستی میدمه. و این حیات رو، نو شدن رو، فقط جانهایی دریافت میکنن که زنده باشن، انباشتگی نداشته باشن، توبه و پاکسازی بخش مهم هر روزشون باشه. آیه 9 سوره روم رو از جان بشنو و بسم الله الرحمن الرحیم. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون. خداوند زنده را از دل مرده بیرون می آورد و مرده را از درون زنده، و زمین را پس از مردنش حیات می بخشد و همین گونه روز قیامت شما را از قبر بیرون می آورد. خداوند برای هر ذره‌اش به شکل خاصی احیا کننده شده. مثلا برای ذرات نباتی در شکل ابر، در شکل باد، در شکل نور خورشید احیا کننده شده. برای عرض ما در شکل وحی، در شکل نفخه الهی احیا کننده شده. همینطور جریان احیا کنندش رو در واژه های مذهب شریف، در آداب نمازش و اذکار اسماء اللهش قرار داده. همونجور که باد و باران برای زمین و نباتش احیا کننده است، این چند قلم آداب هم برای ما احیا کننده است. برای ما مرگ وجود نداره مگر اینکه زیاد با ماده و افکار و دستاوردهای ذهنی، مشغله هامون، خاطراتمون، حس های انباشتمون در هم آمیخته بشیم. اینا طبق توضیحات مبسوط که من تو فایل اول و دوم پاکسازی برات دادم، وجود ما رو که از نور هست تبدیل میکنه به ظلمت. راه ورود نفخه شفا بخش الهی رو میبنده. بچه ها، ما به جای این که هی پاکسازی کنیم، هی این دیتاهایی رو که هر روز از امواج اطراف دریافت میکنیم، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، هی پاکسازی کنیم، هی اجازه رها شدن بدیم، متعصبانه نگه داشتیم و تبدیل شدیم به مجرم، تبدیل شدیم به گناهکار در این عالم. انرژی علم در قرآن انرژی مردانه نامیده شده، انرژی آدم، و زمینی که باهاش باور میشه انرژی عشق، زایش، حوا نامیده شده. علم الهی آن به آن نو میشه و تو باید علم قبلیت رو که دیتاهای بشری مدام پاک کنی تا این علم به وجود تو وارد بشه. اونجا که خداوند از قومهای گذشته مثال میزنه که علم پدرانشون، آداب پدرانشون رو رها نکردن و دچار عذاب شدن، منظورش خود ماهاییم. ما همون روحهای قدیمی هستیم که در این لباس و گیریم و تجربه جدید بیخبرانه دوباره داریم همون دیتاهای قدیمی رو تکرار میکنیم. تا حالا نشنیدی بهت بگن شبیه مامانتی، شبیه باباتی، آقا جونم همین کارو میکرد، شبیه عمویی یا شبیه دایی؟ یا این یعنی همه ما مصداق آیه 21 سوره لقمانی. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما وجدنا عليه آباءنا اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب سعیر. خوب به معنیش توجه کن. شبیه رفتار تعصبانه و بیخبرانه و در ظلمت اکنون اکثر ما هاست. و چون به این مردم گویند که بیایید از کتابی که خدا فرستاده پیروی کنید، جواب دهند ما تنها از طریقی که پدران خود را بران یافته ایم پیروی می کنیم. آیا هرچند آنان را شیطان به آتش دوزخ بخواند، باز پیرو آبای خود هستند؟ به زندگیت نگاه کن. تو متعصبانه داری دیتاهای گذشتگان رو تقلید و تکرار می کنی به جای اینکه پاکسازی کنی. آیه 67 سوره احزاب رو بشنو که ما چقدر متعصبانه و ظالمانه زندگی میکنیم. و قالو ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا سبیلا. و گویند ای خدا، ما اطاعت امر بزرگان و پیشوایان بیخبر خود را کردیم که ما را به ضلالت کشیدن. این اعتراف کسانیه که لباس و گیریمشون افتاده، حجابشون رفته کنار. فرصت عمرشون تمام شده و دیدن که چقدر در اشتباه بودند. نکته بزرگی تو این آیه هست. ای خدا، ما اطاعت امر بزرگان و پیشوایان خود رو کردیم. کدوم استاد، کدوم مربی، کدوم مفسر در ذهن تو بت شده؟ ما به خودمون باور نداریم، عزت نفس نداریم و خواب خواب شبیه یک ربات متوقع این هستیم که دیگری لقمه رو بجوه و تو ذهن ما فرو کنه. جهان آن به آن نو میشه، هر لحظه در سطحی فراتر از سطح قبلش و زمین تو، ذهن تو باید مدام خودش رو پاکسازی کنه تا آماده دریافت آگاهی نو باشه در سطح بالاتر. اگر خوب به درک این مطلب رسیده باشی، دیگه به هر صاحب نظری استاد نمیگی. حتی قوی ترین ها، بالاترین ها فقط دارن نظر خودشون رو میگن. نظری که چند دقیقه بعد کهنه شده، گذشته است و قابل تکیه نیست، نجات بخش نیست. هر کسی که تو این عالم به درک حقیقی از معانی این جهان برسه، جرأت نمی‌کنه خودش رو استاد صدا بزنه. خیلی که به بار آگاهیش اطمینان داشته باشه، خودش رو باید ندیمه‌ای بدونه که آداب شاهی رو به تو یادآوری می‌کنه. و به جای اینکه علم به تو یاد بده، راه وصل شدن به علم الهی رو باید به تو یاد بده. و بت این دوتا واژه که این آیه بهش اشاره کرده رو در تو بشکنه. سادتنا و کبراءنا. بچه ما با کلی دیتا که روی جنمون به این جهان اومدیم، بعد شروع کردیم خواسته یا ناخواسته کلی دیتا از همونایی که معتقد بودیم سادتنا و کبراءنا ما بودن، باز بریزیم تو این ذهن. این ذهن تبدیل شده به یه سطل آشغال. بهت بر نخوره ظرفی که پر از دیتای کهنه و فاسد شده و بی عمله، عملاً قبره، عملاً سطل آشغاله. و خاصیت سطل آشغال اینه که هر دیتای نوعی هم بیفته توش فاسد میشه. من این رو به عینه مشاهده کردم از وقتی که کشتی نور به حرکت در اومد، از سوالهای ذهنی بچه ها. ذهن پر از دیتاست، شبیه یک سطل آشغال، یک چمدان در حال انفجار و امکان نداره که دیتای جدید بتونه وارد بشه. میشنوه مطالب رو ولی اصلا وارد وجودش و سیستمش نمیشه. از بس پره، از بس انباشتگی داره، از بس جریان درونش رو راکت، فاسد و مرده کرده. پری از دانستگی، علم بیعمل. پس سوال درمان تو نیست، چون جواب به توجه تو اومده. فقط اینقدر پری که این جواب، این توضیحات، این دیتاهای جدید نمیتونن وارد بشن و ثبت بشن. تو اول باید یه فرصت کافی برای پاکسازی بذاری. اشاره اکثر مربی ها به این که با ظرف خالی بیا برای همینه. اصرار به این که تو باید هر روز EFT بزنی، هر روز فرصتی رو بذاری برای اعلام قوی ذکر استغفرالله ربی و اتوب الیه برای همینه. ائمه که الگوی ما هستن، که وصلن به علم الهی، با این وجود نورانی از همشون نیایش استغفار داری. ازت یه سوال ساده کردم. آیا با بهار شدی یا منتظری که رسانه ها اعلام کنن بهاره و تو ادای بهار شدن در بیاری؟ توجه به این قضیه خیلی مهمه. اعداد و ارقام و مناسبت های ثبت شده توی تقویم دیتاهای مرده هستن که فقط به تو یک تکرار و تقلید مرده میدن. یه فیلمه به اسم موشخورما. اگه فرصت کردی تماشاش کن، چون زندگی ما رو به همون نشون میده. تو این فیلم اهالی یک شهر شبیه ما دچار روزمرگی شدن. قدرت بهار شدنشون رو، قدرت تشخیصشون رو و همراهی و هماهنگ شدنشون رو با طبیعت از دست دادن به خاطر باور و تقلید از یک دیتای مرد. اهالی این شهر معتقد بودن که پایان زمستان وقتیه که بتونن موشخورما رو ببینن. دیدن موشخورما تو شهرشون نشونه اینه که بهار اومده. این تفلکی‌ها تا زمانی که موشخورما رو نبینن جشن بهارشون رو نمی گرفتن. سال نوشون رو آغاز نمی کردن. شبیه ما تفلکی‌ها که تا تقویم و رسانه موشخورما رو بهمون نشون نده بهار رو نمی‌بینیم، نو شدن رو نمی‌بینیم، بهار نمی‌شیم، نو نمی‌شیم. دقیقاً زمانی که زمین داره نفس‌های نوش رو می‌کشه، ما دچار فرسودگی و حجم بالایی از مشغول به فرسودگی‌ها و کهنه‌ها هستیم. حجم بالایی از ور رفتن به کهنگی‌ها، از خونه تکونی گرفته تا خریدها و دیگر مشغله‌هایی که همه توجه به ظلمته. یه نکته خیلی مهم، این نو شدن باید از عرض تو، از آگاهی تو، از ادراک تو شروع بشه. ممکنه بگی که نه، من روزمرگی ندارم، مسافرت میرم، ورزش میکنم، کتاب میخونم، وسایل خونم رو نو میکنم. من حتی معتقد بودم که ایران جای خوبی برای زندگی نیست و مهاجرت کردم فلان کشور که امکانات بهتری داره و این نشونه نو شدن منه یا نشونه بروز بودنمه. خوب به این مثالی که میزنم توجه کن. شاید به گوشت خورده باشه. داستان جوجه عقابی که با یه عده جوجه مرغ همراه و همخونه و هملونه میشه. جوجه عقاب نهایت کمالش کیه؟ زمانی که از قدرتی که خداوند درونش قرار داده، علم و امکانی که بهش داده استفاده کنه و تو اوج آسمان پرواز کنه و غذاش شکارش باشه. با جوجه مرغا که همراه باشه نهایت چیزی که به دست میاره چیه؟ اینه که دونه کافی و تازه بخوره. کاه و یونجه تازه‌ای زیر پاش تو لونش باشه. باغ بزرگی برای گردش زیر پاش باشه و صاحب پولداری داشته باشه که اون رو به یه مزرعه نوتر و پر امکانات تری ببره. زمین زمینه. تو به یه کشور مثلا پیشرفته ترم بری شبیه تغییر مزرعته. شبیه تغییر لونته. مثل جوجه مرغ ها نگاه و توجهت به زمینه. به این ماده ظلمانی تک میزنی. و مثل جوجه عقاب تو یه امکان برای اوج گرفتن به آسمان الهی رو داری. هرچند تو کتاب که بخونی این کتاب مقابل رود دیتاهاییه که تاریخ گذشته و از فیلتر ذهنی فلان استاد عبور کرده. هر چیزی که با کلمه توصیف بشه یعنی از یک ذهن عبور کرده. هیچ ذهنی کاملا روشن نیست و تمام ذهنها فیلتر ذهنی دارن، یعنی دیتاهای مربوط به گذشته. حتی آگاهی نوع الهی، علم الهی هم وارد ذهن ما میشه، با فیلتر ذهنیمون در هم آمیخته میشه و با کلمات ذهنی توصیف میشه. پس 100% نور نیست، 50%ش ظلمانیه. تو فیلم موشخورما بازیگر نقش اول تمام تلاشش رو تو یه روز میکرد، کلی تغییر و تجربه داشت، ولی به محض اینکه روز جدید میرسید میدید سر جای اولشه و همه چیز داره تکرار میشه. از مسافرت برمیگردی، از یه جشنی که خیلی بهت خوش گذشته برمیگردی، از همراهی با یه جمعی که کلی به زنب کوب داشته کلی خندیدی برمیگردی، از یه خرید پروپیمون برمیگردی، تغییر خونه میدی، تغییر دکوراسیون میدی، لباس تو، آرایش تو، وسایل تو نو میکنی. اینا همه تغییراتیه که صاحب مزرعه برای جوجه مرغ‌ها و حتی اون جوجه عقاب ایجاد میکنه. نو شدن وقتیه که جوجه عقاب ذات عقاب بودنش رو، صفت پروازش رو به یاد بیاره. نهایت خوشحالی تو چیه؟ اینه که ثروتمند باشی و بتونی همه جور بهره به روز از این جهان ماده داشته باشی. شبیه همون جوجه مرغا نیست؟ نهایت تو باید خدا شدن باشه، ورود به آسمان علم الهی باشه، معراجت باشه. خداوند آگاه بر صفت ماده و ارزشه که ظلمانیه، که ایجاد فراموشی میکنه. برای همین تکنیک هایی رو بر تو واجب کرد تا متصل باشی به علم الهی برای زنده و جوان موندن. یکی از علتهای مهم پیر شدن ما، چه جسمی، چه روحی، چه ذهنی، چه فکری، این بار سنگین دیتاهای فاسده که داریم حمل میکنیم. ما خودمون داریم این سازه قدرتمند الهی رو پیر و فرسوده میکنیم و تا به تحمل این پیر شدن رو نداریم. از پیری میترسیم، صلح با جهانمون و چهار فصلش نداریم. اینه که افتادیم تو تله بازار و داریم یه جوانی مصنوعی میخریم. دل مرده، ذهن مرده، افکار مرده، دیتاها مرده، علم، آگاهی، اطلاعات مرده. کلن یک جهان مرده که داره ادای زنده بودن رو در میاره. تنها راه زنده شدن و جوان شدن و جوان موندنت اینه که با اون منبع احیا کننده محیی وصل باشی. و راهت برای زنده شدن، جوان موندن همون راهی باشه، همون عملی باشه که کمپانی بهت معرفی کرده. همونجوری که علم نو شدن بر و ثمر دادن رو در نباتش قرار داده و نزول کرده در شکل باران و ابر و نور خورشید تا هدایت کنه این جوان شدن و زنده شدن و ثمر دادن رو، برای ما هم این جریان رو به بهترین، زیباترین، دلنشینترین و ساده ترین شکل تعبیه کرده. و تو باید زنده باشی، جوان باشی، شور و نشاط داشته باشی که قدرت گشودن باب رحمت و باب لطف رو داشته باشی. مجرای وجود تو هر چقدر پاکتر، نوتر، جوانتر باشه، یک تجارت الهی قدرتمندتر ایجاد میکنه برای جهان. خیلی ها شبانه روزشون مشغول ذکر، نماز، تلاوت هستن. اما این وجود پیره، فرتوته، گرفته است، مسدوده. ما پر از دیتاهای تاریک و فاسد و انباشته شدیم. عمل و جریان و زنده بودن رو از دست دادیم و به جای درک، فهم، تشخیص، سنجش و عمل مقلد شدیم. مثل اهالی شهر موشخورما، وقتی من به جریان حی وصل نیستم، دسترسی به علم الهی ندارم، ندارم همون دیتاهای فرسوده روی سیستمم رو هی تکرار میکنم، مجبورم به تقلید. چون علمی ندارم، اون چیزی که اسمشو گذاشتم عقل و از عقل استفاده میکنم در حقیقت عقل نیست، دیتاهایی که روی سیستمم ذخیره کردم. این دیتاها اطلاعات تجربه شده و گذشته هستن. اتفاق نوعه و علم نوع الهی رو میطلبه برای واکنش و عکس العمل تو دل این اتفاق. با انسدادهام، جرمهام راه رو بر علم الهی به درون خودم بستم، ماهیت و هویت خودم رو فراموش کردم، یادم نیست که تو این دنیا برای چی اومدم، رسالت و وظیفم چیه، اولویت‌های من باید چی باشه. اینه که راه میفتم پی اون چیزایی که بازار برام ارزشمندی و رستگاری تعریف کرده. از طرح الهیم خارج میشم. به زندگیت نگاه کن، هر نشونه ای از تقلید و شباهت با جماعت ببینی نشون میده که تو از طرح الهیت خارج شدی، همراه و همجهت نیستی، توقف کردی. این توقف فساد بیشتر، رکود بیشتر و مردگی بیشتر میاره. وقتی تو طبق طرح الهی حرکت نمی کنی، یعنی در جای خودت زندگی مربوط به خودت و منحصر به فردت رو زیست نمی کنی. پس هر جا که باشی، مشغول هر حرکت و فعالیتی که باشی، برای هستی مضری. آب برای طبیعت خیلی مفیده، ولی همین آب اگه تو چشم تو جمع بشه مضره، درد و رنج ایجاد میکنه. سنگ به طبیعت زیبایی میده، همون سنگ اگه تو کیسه صفرای تو باشه رنج و درد ایجاد میکنه. تو هم همینطور هوشمندانه شکلت، قالبت، گیریمت، وظیفت، آگاهیت مصور شده به قلم الهی. تمام ذرات عالم وصل دائم هستند با جریان الهی. مسلمان هستن و تسلیم. سبحان الله رو زندگی می کنن. ببین هیچ ذره‌ای، حتی ملائک که قوانین هستن، کارگزاران این حیات و جریان هستی هستن، لب و دهن ندارن. ولی ما میگیم مشغول عبادت الهی هستن، مشغول ذکر هستن. هر ذکر قانون الهیه، جریان صفت و امکانهای الهیه و کل هستی در حال زندگی کردن این صفات و امکانها و قوانین هستند. ما چون ذهن داریم و رو این ذهن باورها، دیتاهای ناهمسو فرسوده ثبت شده، خواه ناخواه دوچار تضاد و مقاومت و حرکت خلاف جهت شدیم. تو فایل پاکسازی 2 کامل برای توضیح دادم که این دیتاهایی که ثبت شده حقیقت جهان نیست. اجداد ما از ناندرتال‌ها در اثر آزمون و خطا به یه باوری رسیدن که این باور حقیقت عالم نیست، بلکه چیزیه که دیدند، مشاهده کردند، تجربه کردند. اون ناخودآگاهشون نشسته، شده باورشون، و دوباره بر اثر فرستادن همون فرکانس باورشون تجربهشون شده. تو برای زنده شدن، برای شفا گرفتن، برای سالم شدن مدت زیادی رو باید بذاری برای پاکسازی، برای وصل شدن، برای مشغول شدن به تجارت الهیت. علم الهی خیلی وسیعه. ببین چقدر هوشیارانه چندین صفت و قانون و امکان رو تو تجارت خودش جا داده و واجبش کرده، چون حیات و جوانی و برکت و بهره‌مندی تو و جهانت بهش ربط داره. حالا که متوجه فرسودگی خودت، روزمرگی خودت شدی، اول یه پاکسازی عمیق انجام بده و چند باره این فایل رو گوش کن. اجازه بده های و هوی و گرد و خاک مغز خزندت بخوابه. سطحی نگر نباش. نهایت دستاورد تو از شنیدن این فایل، این آگاهی نباشه که بری تو طبیعت، باغ، کوه، پارک، چهار تا عکس بگیری و لحظه آنیه ببینید جهان نو شده، منم نو شدم و تمام، و دوباره تقلید و تکرار و فرسودگی. تو باید به طبیعت نگاه کنی، شاخه خشکیده که شبیه یک مرده است ولی با نفخه الهی در شکل و قالب نازل شدهش به این شاخه مرده حیات میاد، برگ تازه میاد، گل معطر میاد که این عطر بی نهایت آدم رو شگفت زده میکنه که یه گل به این کوچیکی بی نهایت عطر رو از کجاش میاره؟ چجوریه که تمومی نداره؟ مخزنش کجاست؟ منبعش کجاست؟ غیر از صفت الهی که در این گل تبدیل شده به عطر؟ این بوته علم گل شدن رو درون خودش داشته و مسلمان و تسلیم نفخه الهی، هدایت الهی رو گرفته و متفاوت از بقیه طبیعت، منحصر به فرد گل شده. تو چی؟ زنده شدن و نو شدن تو این نیست که بری با طبیعت عکس بگیری. تو هم باید شبیه این طبیعت جان نو و حیات نو داشته باشی. برگ نو، گل نو، عطر نو باید داشته باشی. اگه این بوته علم گل شدن رو داشته و به این زیبایی گل شده، تو علم خدا شدن رو داری. تجارت و صنعتی که یه بوته گل باید تو این جهان بهش مشغول بشه، اینه که تبدیل به گل بشه. باب و رحمت گشودنش یعنی اینه که عطر و زیباییش رو به جهان نثار کنه. شرطش اینه که زنده باشه، دیتای معیوب مسدودش نکرده باشه. دیتاهاش، علمش، دیتای محض الهی، علم الهی باشه که به جانش، به ذراتش، به سلولهاش خدا بخشیده. همین بخشش علم رو خدا به جان و ذرات ما هم داشته. یه بوته گل با صفت الهی که نوره، که بارانه، که ابره، که زمینه، حیات پیدا میکنه. خداوند حیات خودش رو، علم خودش رو در مصحف شریف، در اسماء اللهش، در برکت نمازش قرار داده. 3 ماهه که تو با حرکت ادراکی کشتی نور در جان خودت، در جهان خودت، داری انرژی حی الهی رو سر می کشی. تلاوت، قرائت، قرارهای عاشقانه آگاهانه، سرکشیدن انرژی حی الهیه. همون کاری که ابر و باد بهاری با جان طبیعت کرده، باید سرکشیدن جامهای الهی با جان تو کرده باشه. یعنی قرائت مصحف شریف، قرائت اسماء الهی، برپا کردن نماز. این که من گاهن میام تو کانال برای تو یک تذکر، یک اشاره میذارم، برای اینه که هوشیار باش که آیا درب باب رحمت الهی رو زدی؟ آیا تو باغ هستی؟ اولویت تو باید همین باشه. جام معجزه الهی خیلی اسم بزرگی ها. ثروتمند عالم، صاحب عالم، از گنجش به تو داده. کافیه با این گنج همنشین باشی، هوشیارانه قرائت و تلاوتش کنی. اما این که در جان تو معجزاتش جاری بشه شرط داره. شرطش اینه که تو با بازار زمین انقدر در هم آمیخته نشده باشی که در اثر تقلید اصلا از خط خارج شده باشی. شرطش اینه که تو عقل فرسوده که همون دیتاهای معیوب و تاریکته هر روز پاکسازی کنی و راه پیدا کرده باشی به عقل الهی، علم الهی، که این عقل و علم جان تو رو تازه کرده باشه، که راه گشا باشه، زنده کننده باشه بر اتفاق لحظه که نوعه. بچه ها تمرین کنید که این مغز خزنده و های و هوی سطحیش رو ازش عبور کنید. مغز خزنده رو من کامل تو دوره رفرش برات توضیح دادم. یه نرم افزاره، یه امکانه برای حرکت‌های واکنشی تو، برای بقای تو، برای هیجان لحظه تو، برای حرکت‌های ناخودآگاهی تو. مثلا یه چیزی سمت تو پرت میشه، این مغز خزنده به تو کمک میکنه که خودت رو کنار بکشی یا دستت رو سپر کنی. مغز خزنده برای اینه که جایی که تو احساس خطر میکنی بتونی از خودت حفاظت کنی یا فرار کنی. اقدامات اولیه حفظ و بقای خودت. این مغز در حیوانات و خزندگان هم فعاله. اما به درد علم و آگاهی و سنجش تو زندگیت نمیخوره. تو باید هیجانات رو، احساساتت رو مشاهده کنی و از قوه فهم، درک و سنجش استفاده کنی. بازار داره از مغز خزنده تو استفاده میکنه. به تو هیجان، ترس و احساس نیاز میده. برای اینکه تو رو مصرف کننده کنه و پول تو رو به جیب بزنه. کالاهایی که در خونت رو میزنه و انواع تبلیغات از همین مغز خزنده تو استفاده میکنه. برداشت‌های سطحی، عکس العمل‌های سطحی، های و هوی‌های سطحی که به انجماد میرسه، به سکوت میرسه، به رکود میرسه. همش نشون دهنده اینه که تو فقط داری از مغز خزندت استفاده میکنی. این که هر چند هفته یک بار یکی از جام‌ها سرازیر میشه و تو ابتدا پر از های و هوی هستی و بعد به سکوت و بی‌برداشتی میرسی. دوباره برمیگردی رو همون تکرار روزمرگیت، بی‌بهرگیت. نشون دهنده اینه که فراتر از مغز خزنده نرفتی. ببین جام معجزه که جریان حی الهی درونش هست، یعنی هر بار که مشغولش میشی تو رو شگفت زده کنه، سرمست کنه، آگاهی و علم نو بهت بده. هر بار که مشغول آداب الهی میشی، حجره تجارتت رو باز میکنی، مشغول ذکر میشی، اگر آگاهانه باشه، مشتاقانه، عاشقانه، اولویت تو باشه، حتما یه برکت شگفت هر بار سهم تو، هدیه توه. آیا ممکنه بری باغ، همین باغ زمینی، طبیعی، مادی و حال خوب، میوه و ثمر دریافت نکنی؟ پس از خودت بپرس چطوره که اگه من میرم تو باغ الهی میوه نوعی ندارم، حال نوعی ندارم، زندگیم با روز قبل تغییر نداره. سرشار نیستم. زنده نیستم. پرشعف و سرمست نیستم. و هنوز پی ابزارم، پی مسافرتم، پی رابطه جنسیم، پی توجه همسرمم، پی توجه دوست یا همکارمم، پی توجه فرزندمم، پی خرید فلان کالا هستم تا حالم خوب بشه. چرا هنوز من که از جنس عالم روحانیم با این عالم حقیر میخوام حال خودم رو خوب کنم؟ مگه عالم مرده، عالم ظلمت میتونه عالم نور رو سرمست کنه؟ نه اینکه قید این چیزایی که شمردم بزنیم. باید حواسون باشه این ماییم که روح در این عالم مرده میدمیم. ماییم که به همسرمون، به فرزندمون، به رابطه جنسیمون، به کالایی که میخریم حیات و جان میدیم، انرژی میدیم. به خدا این بیت حقیقت داره. باده از ما مست شد، نی ما از او. قالب از ما هست شد، نی ما از او. ولی ما چون به منبع حی کنندمون وصل نیستیم و پر از انسداد و جرم هستیم، جریان حی رو دریافت نمی کنیم. فطرتاً می دونیم که یک جریان حی نشاط‌آور، سرمست کننده، شادی بخش هست. ولی یادمون رفته که این شاهراهش درون خودمونه و به تب یادمون رفته که این ماده است که از ما حیات میگیره، شوق میگیره، شادی میگیره. شادی و شوق ما از ابزار و قالب‌های بیرون نیست، نمیتونه باشه و من هر چقدر به اونها آمیخته باشم در ظلمت و مردگی بیشتری فرو میرم. میشم همون جوجه مرغه که پروار میشم برای خوراک بازار. میشم جوجه عقابی که پرواز رو یادش رفته، لذت حقیقیش رو تجربه نمی کنه. افسرده است، دل مرده است، ولی نمی دونه که این افسردگی و دل مردگی و پیری علتش چیه و درمانش کجاست. این ابیات رو از یه زنده دل به اسم رومی گوش کن. ای بر سر بازارت صد خرقه به زناری، و از روی تو در عالم هر روی به دیواری. زنار کمربندیه که نصرانی ها می بستن. برای مسلمان ها نشان کافریه. ولی تو ابیات عرفا نشان ظلمت ماست. نشان کفر و شرک ما بر اللهه. نشان غفلت و بیخبریه. ای بر سر بازارت صد خرقه به زناری. هر چقدر به بازار دنیا مشغول باشی، حجاب بر تو میکشه. خرقه جهل و ظلمت. جرم میگیری و این جرم انسداد تو میشه در مقابل جریان زنده کننده علم الهی. چقدر مصرع بعدش با حال طنزه. و از روی تو در عالم هر روی به دیواری. روت به جهان ماده باشه، رو به دیواری. تو این بیت توجهت رو میاره به حی شدن طبیعت. این طرفه که از یک خم هر یک زمه‌ای مستند، این طرفه که از یک گل در هر قدمی خاری. هر شاخ همی گوید من مست شدم دستی، هر عقل همی گوید من خیره شدم باری. ببین همکنون در طبیعت که مسلمانه و تسلیم هدایت الهیه چه شور و هیجان و شعفی برپاست، بدون اینکه بخواد مثل تو از این جهان ماده چیزی بخره. گل از سر مشتاقی بدریده گریبانی، عشق از سر بیخیشی انداخته دستاری. از عقل گروهی مست، بی عقل گروهی مست، جز عاقل و لایعقل قومی دگرند. آری ما ایم چو کوه طور مست از قدح موسی، بی زحمت فرعونی بی غصه اغیاری. ما ایم چو می جوشان در خم خراباتی، گرچه سر خم بسته است از کهگل پنداری. وای که چه اشاراتی داره. از جوشش می کهگل شد بر سر خم رقصان، والله که از این خوشتر نبود به جهان کاری. ببین که از چه سرمستی، شور و عشق و برکتی برخورداره، بدون اینکه بخواد از اون ابزاری که تو بهش متوسل شدی استفاده کنه. یه نکته ای برات اینجا گفت. از قدح مرسلش استفاده کرده، از هدایت خداوند که در قالب موسی، محمد قدح آگاهی رو به جهان جاری کرده. شراب الهی که سرمست کننده است، روی قدحش یه کاهگلی بسته است. فکر میکنی اون کاهگل چی باشه با این توصیفاتی که تا این لحظه شنیدی؟ پر بودن تو از دیتاهای فاسد و تقلید. این که تو برای خودت علم و آگاهی سنجش قائل نیستی، شبیه شدی، مقلد شدی، ربات شدی، دوچار زندگی روزمرگی شدی، شبیه اهالی شهر موشخورما شدی. خب حالا با این تفاسیر یه تکون خوردی، تکونی که ممکنه باهاش بیدار بشی، ممکنم هست مثل خواب دم صبح دوباره بغلطی و بخوابی، یه خواب سنگین تر که تو رو بلغمی میکنه، حرکت رو از تو میگیره، مسمومترت میکنه. کسی که آگاهی این نشست رو از جان درک کرده باشه دیگه، یا مقلب القلوب یا محول الاحوالش رو نمیذاره برای وقتی که جماعت مرده توپ در کنند. به یاد میاره که هر لحظه جهان نوعه. پس هر صبحی که چشم باز میکنه و میبینه کارت اعتباری حیاتش هنوز شارژ داره، از قلب شکرگزاری میکنه و از قلب زمزمه میکنه یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحال و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، احسن الحالی که با خدا عهد کردی، نه با بازار. اگر بر این آگاهی روشن شده باشی، به این درک رسیدی که نوروز بمانید که ایام شمایید، آغاز شمایید و سرانجام شمایید. خورشید اگر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید. دیگه اگه خواستی مناسبتی رو تبریک بگی، باید کنج دلت عمیق بشی که برکت ایام از منه، برکتی دادم به این عالم که الان تبریک بگم. ما متوقعیم که تولدمونو بهمون تبریک بگن، بهمون کادو بدن. کاری کردی به این عالم؟ برکتی رو جاری کردی که تولدت مبارک باشه؟ و اگر حقیقت قنا و برکت دهی به عالم در جانت شکفته باشه، دیگه تو روز تولدت منتظر کادو نیستی، کادو میدی. این یعنی جشن گرفتن. اون شکلی که تقلیدی تو تولدها اجرا میشه در حقیقت گداییه. تو که فرزند شاه عالم هستی و وارث این همه ثروت، روز تولدت بیشتر از هر چیزی باید وسعت بدی به حجره تجارت الهیت. با این آگاهی تصمیم با خودته که مثل اهالی شهر موشخورما زندگی کنی، یا از تقلید و شباهت با اهالی شهر موشخورما بیرون بیای و مهاجرت کنی به شهر الهی. البته که این مهاجرت یه جهاده. کلی دیتا از این شهر موشخورما رو جان ما نشسته، رو ذهن ما نشسته. و ناخودآگاهانه ما هی عادت داریم رامونو کج کنیم سمت شهر موشخورما. بریم که با فرازهای جوشن کبیر بافت مستحکمی بدیم به زره جهادمون. فرازهای 58، 62، 70 و 71. بسم الله الرحمن الرحیم. ای الهی که نشانه های عظمتش در آسمان ها پدیدار است، ای آن که در زمین آیات و نشانه های قدرتش نمودار است، ای آن که در هر چیز ادله و برهانهای وجود او هست، ای آن که عجایب صنع او در دریاهاست، ای آن که در کوه‌ها گنج‌های او قرار گرفته، ای آن که هر چه را از ابتدا خلق کرده هدایت می‌کند، ای آن که بازگشت امور عالم همه به اوست، ای آن که لطفش را در هر چیز آشکار گردانیده، ای آن که هر چیز را در کمال نیکویی آفریده، ای آن که قدرتش در همه عالم خلقت متصرف است، ای آن که شب و روز را می‌گرداند، ای آن که تاریکی و روشنی ما را مقرر داشته، ای آن که سایه و گرمای آفتاب را قرار داده، ای آن که آفتاب و ماه را مسخر کرده، ای آن که خیر و شر را مقدر فرموده، ای آن که مرگ و زندگانی را آفریده، ای آن که آفریدن و حکم فرمایی در جهان آفرینش مختص اوست، ای آن که جفت و فرزند و همنشینی برای خود اتخاذ نکرده، ای آن که شریکی در ملکش وجود ندارد، ای آن که قدرت نامنتهایش از یاری غیر بی نیاز است، ای زنده پیش از هر زنده، ای زنده پس از هر زنده، ای زنده که هیچ مثل و مانندت نیست، ای زنده که هیچ زنده شریک تو نیست، ای زنده که به هیچ زنده نیازمند نیستی، ای زنده ابدی که هر زنده را می میرانی، ای زنده ای که هر زنده را روزی می بخشی، ای زنده ای که حیات و زندگی را ارث نبرده ای، ای زنده ای که زنده کند مردگان را، ای زنده ابدی، ای پاینده و نگهبان عالم که هرگز سستی خواب او را فرا نگیرد، ای آن که یاد او فراموش نخواهد شد، ای آن که نور او خاموش نخواهد شد، ای آن که نعمتش به حد و شمار نیاید، ای آن که ملک و سلطنتش را زوال نخواهد بود، ای آن که حمد و ثنایش به انتها نرسد، ای آن که جلال و بزرگیش چگونگی ندارد، ای آن که کمالش در ادراک نگنجد، ای آن که فرمان قضایش رد نخواهد گشت، ای آن که صفاتش تغییر و تبدیل نپذیرد، ای آن که سنت ثبت شده بر نعمتهایش تغییر و زوال نپذیرد. به به، این جوشن کبیر چون جریان صفات الله درونش زنده جاریه، وقتی مشغولش میشی هم سرشوق میشی، هم دلت قرص میشه، هم اشکت سرازیر میشه. انرژی حی خداوند که در این واژه ها جاریه، اون دیتاهایی که عجز و ذلت رو در تو داره میشوره و نور خدا رو جایگزینش میکنه و به شکل اشک از وجود تو خارج میکنه. شرط بهره بردن اینه که آگاه باشی بر معانی و به زیباترین شکل با حضور واژه ها رو عربی تلفظ کنی. یادت باشه از گام اول کشتی شنیدی و به یاد آوردی که خداوند ظرف واژه های عربی رو در مصحف شریف و اسماء اللهش برای معجزاتش انتخاب کرده. پس قرائت شکل عربیش تنین معجزه آسا هم به وجود خودت میده، هم به جهانی که این تنین رو تو درونش جاری میکنی. مبارک باشه جام یا محی که یه مدت میخواییم آگاهانه، هوشیارانه، متعهد و وفادار سر بکشیم و به عالم جاریش کنیم. قول ما آگاه شدن بر معنی این صفته و قرائت و ذکرش. اول یه پاکسازی حسابی بکن، با ظرف خالی بشین چند باره این فایل رو گوش کن، خط به خط یادداشت کن تا روی ناخودآگاهت ثبت بشه. از معنا که باخبر شدی، به نیت قرب الهی ذکرش می‌کنی تا تا با ذکر انرژیش و ارتعاشش رو جان ما بشینه و ما با الله هم ارتعاش بشیم. حواسمون به نیابتمونم هست. به حق یتیم و گشودن حجره تجارت الهیمون. آداب دیگه حفظ شدی. مطهر و آراسته. هر چیز غیر از الله رو لا می کنی. مشغول هر کاری که هستی. مشغول هر فکری که هستی. بهش میگی لا. نه. و هر مشغله ای دور باش، کور باش میگی، چون میخوای بری سراغ شاه عالم که الله اکبره. الله از همه چیزایی که تو بهش مشغولی بزرگتره. اتصال چاکراه ریشه به زمین اعلام میکنی و چاکراه تاجی به آسمان. تو جریان نفخه الهی درون تو به حرکت در بیاد قوی تر. لیست رو به همراه کسایی که تازه به توجهت اومدن از نظر میگذرونی و با تجسم این که وقتی مشغول قرائت ذکر یا محیی هستی نور آگاهی الهی در وجود تو جریان پیدا میکنه و از وجود تو شبیه یک شیر آبی که باز شده ساری و جاری میشه. یه تذکر، ما داریم جریان شفا بخش الهی رو در وجود خودمون و جهانمون جاری میکنیم. هر بار باید قسمتی از تو شفا گرفته باشه. هر بار باید تو رو سبکتر کرده باشه. بیماریهات رو به کم شدن باشه. رو به سبکی باشی. اگر این اتفاق نیفتاده یا وفادار نبودی هر روزه یا پاکسازی درستی انجام ندادی، انسداد داری و این نفخه و جریانی که دعوت میکنی فعلا در حال پاک کردن انسداد هاست. یادت باشه رومی گفت از جوششی که در اتصال به جان ما میده حتی کاهگل هم به رقص اومده. از جوشش می کاهگل شد بر سر خم رقصان. ملاح که از این خوشتر نبود به جهان کاری. اگه سرخوشی و سرمستیش به تو سرایت نکرده از خودت بپرس چه دیتای معیوبی، چه عیبی، چه مسمومیتی، چه بیماری در تو هست که تا این حد زکامی. والا دیگه از کاهگل به این عالم بی وجودتر باشیم ای والا داره نه؟ مبارک باشه این نشست، این آگاهی، این هوشیاری، این بیداری، این تلنگر، این تذکر. چند هفته وقت داری توی که اشرف مخلوقاتی خودتو برسونی به بوته یه گل که زنده شده، که معطر شده، که علمی که درونش بوده شکوفا کرده. تو علم خدایی داری. باید بهار خداییتت شکوفا بشه. ابزار خاصی هم نمیخواد. کافیه در تجارت با الله باشی. با همون اقلامی که سوره فاطر متذکر شده. با آگاهی که این 10 جام به تو داده. یه قول داریم که آگاه شدن و قرائتشه. یه فعل داریم که زندگی کردن این آگاهیه. عمل به علمیه که الان به دستت رسید. این علم رو تو سطل زباله تو قبرستان وجودت مدفون نکن و همینطور حواست به قانون جبران باشه. این فایل، این آگاهی خیلی مهمه. قانون جبرانش ارسال برای 15 نفره و تا زمانی که قانون جبران رو اجرا نکنی این انرژی درون تو به جریان در نمیاد. هر خدمتی در این عالم بهایی داره و تا بهاش رو نپردازی امکان استفاده رو نداری. یا فراموش میکنی یا قدرت درکش رو به دست نمیاری یا همینجور تو ذهنت مدفون میشه. بیدار شو، هوشیار باش و به جهانت زنده شو، دست بخشش داشته باش. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. سهم اکنون تو بیش باد. نور باشی.